شپیتو صفر یو شپیتو ڈاڈا اوسئی ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
با عرض سلام، نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح شد. نیروهای امنیتی افغان در جستجوی یک کارمند خارجی وزارت زراعتند که در کابل اختطاف شد و در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب به رهبری رئیس جمهور این کشور برنده بیشترین کرسی ها شد. این همه و تفصیل تحولات تازه دیگر تا لحظات بعد، اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان دهلیز هوایی انتقال محصولات تجارتی بین افغانستان و هند را افتتاح کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر رهایی یک مشاور خارجی اختطاف شده وزارت زراعت ادامه دارد. شاروال لندن میگوید حملات تروریستی اخیر در بریتانیا حمله بالای ارزش های مشترک این کشور است. رئیس جمهور افغانستان دهلیز هوایی انتقال محصولات تجارتی بین افغانستان و هند را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی هنگام افتتاح این دهلیز هوایی گفت این حرکت مشکلات زیاد را به فرصت تبدیل خواهد ساخت. محمد اشرف غنی با ابراز این که کسانی که مشکل به وجود می آورند باید بفهمند که ما آن را به فرصت تبدیل می کنیم گفت.
سپتامبر گذشته سر از این موضوع صحبت کردیم، در ظرف چند دقیقه به نتیجه رسیدیم که باید این کوریدور عملی شد. امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست، طریقی که کوریدور ایجاد شد طریقی است که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل کنیم.
در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی بر علاوه رئیس جمهور افغانستان، سفیر هند در کابل و برخی مقامات افغانی در میدان هوایی حامد کرزی در کابل حضور داشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر رهایی یک مشاور خارجی اختطاف شده وزارت زراعت این کشور ادامه دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم امنیتی کابل در کل وظیفه گرفتیم که برای زندیوبی دی و برای ای که ای از کجا و چگونه اختطاف شده، یعنی چگونگی این موضوع را همه جانبه بررسی داریم. تلاش داریم که هرچی زودتر این شخص خواهش و دوباره نام وظیفهش برگرده.
منابع امنیتی دیروز تایید کردند که این مشاور وزارت زراعت افغانستان که شهروند کینیاست از منطقه کارتیسه در شهر کابل اختطاف شده است. مقامات ولایت نیمروز میگویند ولسوال چخانسور این ولایت در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. احمد عرب سخنگوی والی نیمروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 8 صبح امروز محمد افضل ولسوال چخانسور در مسیر دفتر کارش در شهر زرنج توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته احمد عرب عاملان تیراندازی از محل رویداد فرار کردند و تلاش ها به خاطر دستگیری آنها ادامه دارد. تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صادق خان شاروال لندن می گوید حملات تروریستی اخیر در بریتانیا حمله بالای ارزش های مشترک این کشور است. صادق خان بعد از حمله روز گذشته در لندن صبح امروز به خبرنگاران گفت حمله در پل وستمنستر، حمله در لندن، حمله در مانچستر و حمله شب گذشته حملات به آن که بالای ارزش‌های مشترک ما که آزادی، احترام و عدم خشونت است صورت می‌گیرد. تروریسم است اگر از افراطیت اسلامی سرچشمه می‌گیرد و یا از هر گروه دیگر متاثر شده باشد. ناوقت دیروز یک تن در شمال لندن با موتر افرادی را که از مسجد برمیگشتند زیر گرفت که در نتیجه آن یک تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر تعداد قربانیان آتش سوزی هفته گذشته در لندن به 79 تن افزایش یافت. رقم ابتدایی تعداد افرادی که در آتش سوزی گرین فیلد تاور در لندن هلاک شدند 58 تن گزارش داده شده بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم هایی را که در زمینه سرمایه گذاری بالای کریمیا وضع شده است برای یک سال دیگر تمدید کردند. این تحریم ها در سال 2014 میلادی در عکس‌العمل به الحاق غیر قانونی کریمیا با روسیه وضع شده است. بر اساس این تحریم ها یه تمدید شده بالای واردات از کریمیا ممنوعیت وضع شده است، مگر آنکه تصدیق حکومت اوکراین را داشته باشند. این تحریم ها خریداری شرکت ها و ملکیت ها را در کریمیا توسط شرکت های اروپایی نیز منع می کند. همچنان روی صادرات تولیدات و تکنولوژی ترانسپورتی، مخابراتی و سکتور انرژی نیز به کریمیا تحریم وضع شده است. تحریم های اتحادیه اروپا که بالای سکتور بانکی و انرژی روسیه وضع شده قرار است به تاریخ 22 جون در اجلاس رهبران این اتحادیه در بروکسل مورد بحث قرار گیرد. و خبر آخر این که رئیس جمهور ترکمنستان 10,000 زندانی را مورد عفو قرار داد. رسانه های ترکمنستان گزارش دادند که قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور این کشور به مناسبت شب لیلت القدر در ماه مبارک رمضان 10,000 زندانی را عفو کرد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان نیز حرکت های مشابه را انجام می داد. قربانقلی بردی‌محمدوف رهبر دیکتاتور ترکمنستان همه عرصه‌های زندگی این کشور را تحت نظارت خودش دارد و همچو فرمانهایی را سالانه چندین بار صادر می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح شد. رئیس جمهور میگوید این کار درسی است برای کسانی که بحران ایجاد میکنند.
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنند این درس بگیرند که ما بحران به فرصت بدل میکنیم.
راه تازه تجارتی روی زندگی دهقان و تاجر افغان چه تأثیر خواهد گذاشت؟
تولیدات دهقانی خود را به شکل بسیار درست و به شکل بسیار مسئول به کشورهای منطقه ما او را میرسانیم واقعا یک تطور بسیار خیلی بزرگی است.
نیروهای امنیتی افغان در جستجوی یک کارمند خارجی وزارت زراعت اند که در کابل اختطاف شد.
چگونگی این موضوع را همه جانبه بررسی داریم. تلاش داریم در چه زودتر شخص و دوباره نامزدی پیش بر بگیرد.
و در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب به رهبری رئیس جمهور این کشور برنده بیشترین کرسی ها شد. البته که پیام ها و گفتنی های شما نیز در همین برنامه جا دارند.
یک سال میشه ما با درگیری مافره هستیم. برای ما کسی نه کمک از بالا جای بلند رتبه ما برای ما کمک نکنن نه دیگه نکنن ما مردم رای ما بند است.
با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح شد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز گفت این اقدام درسی است برای کسانی که بحران ایجاد میکنند. آقای غنی از گروه یا کشوری که به گفته وی بحران ایجاد میکند نام نبرد، اما گفته میشود که هدف رئیس جمهور حکومت پاکستان بود. دهلیز تجارتی هوایی بین افغانستان و هند پاکستان را دور زده و زمینه تجارت مستقیم بین کابل و دهلی جدید را بیشتر فراهم می‌سازد. جزئیات بیشتر را از جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی می‌گیریم که همین حالا در استودیوی کابل است. سلام جاوید، درباره این راه جدید ترانزیت بین افغانستان و هند بیشتر به ما بگو که چقدر روی افزایش تجارت بین کابل و دهلی تاثیر خواهد گذاشت.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز پس از چاشت رئیس جمهور افغانستان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی همراه با سفیر هند در کابل این دهلیز هوایی را افتتاح کردند و با گفته صدیق الله مجددی مسئول تطبیق از این دهلیز که این هدف از ایجاد از این دهلیز یکی بلند بردن سطح تجارت بین دو کشور بوده و دوم دیگه برداشتن موانع به صدر که صدرای تجارت دو کشور وجود داره. امروز اولین معمولی از این که محصولات زراعتی افغانستان بود در حدود 60 تن از افغانستان به جانب هند حرکت کرد که ارزش از این به گفته مسئولان مبلغ 5 میلیون دلار می رسید. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم سخنرانی کرد و ایجاد از این دهلیز یک فرصت مناسب دانست و در مورد این که چی گونه افغانستان حکومت تلاش داره تا بارانها را به فرصتها مبدل کنه. رئیس جمهور در بخش سخنانش چنین گفت:
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن این درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنیم. و از این جهت امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست. طریقی که کوریدور ایجاد شد طریقی است که بعد سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدن.
بله، رئیس جمهور افغانستان گفت که هر بالای ایجاد از دهلیز هوایی در دسامبر سال 2016 مطرح شده بود و تلاش ها پس از او صورت گرفت تا دهلیز ایجاد شود که امروز خوشبختانه دهلیز ایجاد شد و در ضمن از تجار افغان خواست که اونا تولیداتشون افزایش بدن، زیرا امروز مشتری زیاد را در خارج از افغانستان پیدا کردن.
تشکر جاوید. آیا روشن است که روزانه یا هفتوار یا هم ماهانه چند پرواز از این طریق انجام خواهد شد؟
با گفته صدیق الله مجددی مسئول تطبیق از این دهلیز که اونا گفتن که امروز اولین پرواز از کابل آغاز شد و هفته بعد یک پرواز هم از قندهار در حدود 40 تن میوه خشک به هند فرستاده خواهد شد و که ارزش از او هم $2 میلیون است. و او گفت که ما امیدوار هستیم که ما بتانیم در هفته یک بار این پروازها را به هند سازماندهی بکنیم و از افغانستان به هند این پرواز صورت بگیره و مسئولات افغانستان به هند صادر شود.
پس در این صورت دهلیز تنها به کابل و دهلی خلاصه نمیشه، بین شهرهای دیگه افغانستان و هند هم تماس برقرار خواهد کرد، درست؟
بله بله، بر علاوه افغانستان، بر علاوه کابل، از این هم یک طیاره در هفته آینده قرار است به جانب هند پرواز بکنه و 40 تن میوه خشک به هند بفرسته
از قندهار به هند. با تشکر جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد در رابطه با نخستین دهلیز تجارتی هوایی که امروز بین افغانستان و هند افتتاح شد. این دهلیز سریع ترین راه صادرات اموال تجارتی به خصوص میوه و ترکاری افغانستان به هند است. میرویس خوگیانی، کارشناس مسائل زراعتی افغانستان، میگه که این دهلیز تجارتی تأثیر مستقیم بالای زندگی دهقان‌ها و تجار افغان خواهد گذاشت. نظیفه محبوبی با آقای خوگیانی صحبت کرده.
واقعا یک تصور بسیار بزرگی فعلی است که ما چطور میتونیم اموال و یا تولیدات دهقانی خود را به شکل بسیار درست و به شکل بسیار مسئول به یک از کشورهای منطقه ما او را میرسانیم. واقعا یک تصور بسیار خیلی بزرگی است و ما خرسند هستیم. اما باید یادآوری بکنیم که همچو قراردادهای منطقوی و یا پروژه های اقتصادی کفایت نمی کنه و فعلا ما که بساس را پورا شنیدیم امکان داره در ماه یک دفعه و یا هفته دو بار یا در دو هفته یک بار کارگوی ترانزیتی به کشور هند و بس از کشور هند به افغانستان باید مواد خام و یا هم ادویات کیمیایی به افغانستان وارد شود. این فعلا کفایت نمی کنه و ما خواسته ای هستیم که باید همچو قراردادهای دیگه هم ما داشته باشیم تا بتانیم اقتصاد دهاتی خود را پایدار بسازیم و تولیداتی که در افغانستان تولید میشه، مواردی که تولید میشه، سبزیجاتی که تولید میشه، یک مارکت خوب به سطح ملی و بین المللی باشه پیدا بکنیم.
تشکر. آقای خوگیانی، در گذشته تجار افغان همواره از خراب شدن محصولاتشان چون میوه تازه و ترکاری به دلیل تاخیر در حمل او شکایت داشتند. با افتتاح دهلیز هوایی این مشکل چقدر کاهش خواهد یافت؟
ما فعلا هم در بخش زراعت ما محصولاتی داریم که اونا را به نام سریع الفساد یاد میکنه، یعنی محصولاتی است که بسیار زود اگر با نادر بسته شوه و یا کارگوها تال بخوره یا وقتش زیاد بگذره اونا زود از بین میره. محصولات سریع الفساد ما باش میگیم و با همچو مسائل و با همچو قراردادهایی که فعلا با کشور دوست هندوستان ما یک محموله ما امروز حرکت میکنه و میره، با همچو مسائل انشالله همو خطراتی یا مورستی که ما در یه عرصه داشتیم نگذیر که اونا کاهش پیدا میکنه.
چی فکر میکنین آیا محصولات و امتعه افغانی در هند از بازار خوبی برخوردار است؟
بله، هند یکی از کشورهای بسیار مناسب برای تولیدات افغانی ما است. اگر میوه خشک است و یا میوه تازه است، چون نفوس هند اگر ما شما فکر بکنیم بیشتر 1000 میلیون نفوس دارن، اونا نمیتونن که بر تمام شهروندای خود اونا تولید داشته باشن. بنابراین با اساس قوانین بین المللی، با اساس رابط تجاری که کشورها دارن، اونا مارکت خوب برای تولیدات افغانستان دارن.
میرویس خوگیانی، کارشناس مسائل زراعتی، با همکارم آرزو قیاسی صحبت میکرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و با تشکر از حضور گرمتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی، حالا کاربران صفحه فیسبوک رادیو آزادی از 2 میلیون هم بیشتر شد. امیدوارم بیشتر و بیشتر شویم با هم. نظامیان افغان در جستجوی یک کارمند خارجی وزارت زراعت افغانستان هستند. این شخص دیروز از منطقه کارته 4 شهر کابل ربوده شد. تازه ترین ها در این باره را نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای رهایی شهروند یکی از کشورهای آفریقایی ربوده شده در کابل آغاز شده است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی همچنان گفت بررسی‌ها در این باره آغاز شده است که این شهروند خارجی چگونه ربوده شده است.
یک طبی کشورهای آفریقایی که برای وزارت زراعت افغانستان کار میکردن، دیروز سواری ساعت 8 بجه از مربوطات کارتی 4 اختطاف شده. ما تیم امنیتی کابل در کل وظیفه گرفتیم که برای زندیوبی دی و برای اینکه در کجا و از کجا و چگونه اختطاف شده، یعنی چگونگی این موضوع را همه جانبه بررسی داریم. تلاش داریم تر چی زودتر شخص خواهد و دوباره نامزدیش برگردد.
وزارت زراعت افغانستان هرچند از افشای نام این کارمندش خودداری میکند، اما میگوید کارمند ربوده شده در بخش برنامه ملی باغداری و مالداری به گونه قراردادی با این وزارت کار میکرد. لطف‌الله راشد، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این شهروند خارجی زمانی ربوده شد که از محل اقامتش در کارته 4 به سوی وزارت زراعت در حرکت بود.
کارمند قراردادی وزارت زراعت از خانه خود که در منطقه کارتی 4 واقع است به طرف وظیفه، به طرف وزارت زراعت می آمدند که در مسیر را توسط افراد مسئله ناشناس را بوده شدند. این کارمند در بخش قراردادی در برنامه ملی باغداری و مالداری با وزارت زراعت کار میکرد.
برخی منابع به رادیو آزادی گفتند شهروند خارجی ربوده شده تبع کینیا، یکی از کشورهای آفریقایی می باشد. غرب کابل جایی است که پیش از این هم رویدادهای مشابه در آن به وقوع پیوسته است. حدود یک ماه پیش افراد ناشناس بر یک دفتر خارجی موسوم به مرسی در سرک دارالامان در غرب کابل حمله کردند که در نتیجه یک خانم آلمانی کشته و یک خانم فنلندی ربوده شد. تا حال سرنوشت این خانم فنلندی خبری در دست نیست. سال قبل 2 تن از استادان پوانتون آمریکایی افغانستان نیز ربوده شدند که تا هنوز از وضعیت آنان هم خبری نیست. حالا پرسش اینجاست که چه عوامل سبب شده است تا اختطاف شهروندان خارجی در کابل افزایش یابد. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، در این باره میگوید نهادهایی که کارمندان خارجی دارند باید این کارمندانشان را در نهادهای امنیتی ثبت و رجستر کنند.
محل رهایشی از او، دفتری از او، مسیری رفت آمدی از او باید مشخص باشد. یکی دیگه ای که باید با نظر داشتی وضعیتی که فعلا هست، باید یک مکانیزمی را در این خصوص ادارات مربوطه وضع بکنند تا اینکه پلیس احساس مسئولیت بکنه در خصوص ترددی از زمانی که میرن. باید یا از طرف امو افراد امنیتی وزارت مربوطه که کار میکنن باید امنیت ایجاد تامین شود، یا ایست که پلیس محل رسایی که از زندگی میکنن برای پلیس محل یادداشت داده شود تا اینکه امنیت ایجاد تامین.
به گفته آقای یارمن، در برخی اوقات شهروندان خارجی درباره امنیت جانشان بی‌پروایی کرده و خود را در نهادهای امنیتی ثبت و رجستر نمی‌کنند و این نهادهای امنیتی به خصوص پلیس کابل را مکلف به رهایی شهروندان ربوده شده خارجی می‌داند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت داخله در باره اختطاف یک کارمند خارجی وزارت زراعت افغانستان تحقیق میکند. موضوع گزارش از همکارم نصرت پارسا بود. همزمان با این نیروهای امنیتی افغان، دو کارمند قنسولگری پاکستان در جلال آباد را که دیروز مفقود شدند جستجو میکنند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از تحقیقات همه جانبه نتایج را با رسانه ها در میان خواهد گذاشت. سفارت پاکستان در افغانستان هم تایید کرده که این کارمندانش مفقودند. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به ارگان‌های مربوطه در ننگرهار وظیفه سپرده تا معلوم کنند که خبر لادرک شدن دو کارمند قنسولگری پاکستان در جلال آباد صحت دارد یا خیر. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در این مورد تحقیقات را آغاز کردند.
پلیس ننگرهار و همچنان سرحدی ما را در ولایت اینا را هم اگه شبه دیتا دادیم که یک تحقیقات همه جانبه بکنند که آیا این شخص از مربوطاتی که به او اشاره شده در داخل افغانستان اختطاب شده و یا ای که از ترنامشان معلوم نیست و یا ای که پیش دو که اینا داخل افغانستان شد. ما این موضوع همه جانبه بررسی میکنیم.
گفته می شود روز جمعه گذشته دو کارمند کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد در مسیر راه ترخم جلال آباد لادرک شدند. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت اختطاف این دو کارمند را به عهده نگرفته است. گفتنی است که در گذشته عبدالخالق فراهی کنسول افغان در پشاور و همچنان محمد هاشم دیپلمات افغان در کویت پاکستان از سوی افراد ناشناس را بوده شدند و بعدا رها گردیدند. از سوی اختر منیر مسئول مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این دو مامور روز جمعه به سوی پشاور در حرکت بودند و در مسیر راه جلال آباد ترخم لادرک شدند. وی گفت این مسئله را با ارگانهای مختلف حکومت افغانستان شریک کردند.
افغان حکومت تازی وزارت داخله و خارجه
وی میگوید به حکومت افغانستان به ویژه وزارت داخله و خارجه این موضوع را همان روز شریک کردیم. این کارمندان ما از مسیر راه جلال آباد ترخم لادرک شده و ما تاکید داریم که این دو کارمند باید پیدا شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما از ابراز نظر خودداری کردند. با این همه ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و استاد حقوق در پوهنتون کابل میگوید اگر این دو کارمند در زمان برگشت به پاکستان نیروهای امنیتی را در جریان گذاشته باشند، این مسئولیت حکومت افغانستان است تا آنان را پیدا کند. اما به گفته وی اگر به نیروهای امنیتی از قبل اطلاع داده نشده باشد، این تنها ادعا خواهد بود و مسئولیتش به حکومت افغانستان برنمیگردد. مسئولین امنیتی افغان بارها از کارمندان و دیپلماتان خارجی خواستند که در هنگام سفر نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 5:21 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما هست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز گفت که شورای ملی تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز گفت که این موضوع را با نهادهای امنیتی نیز در میان گذاشته است. آرزو غیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
پس از رویدادهای خونین که شهر کابل در جریان ماه رمضان شاهد بود، اکنون ولسی جرگه افغانستان میگوید که شورای ملی نیز تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه با آنکه در زمینه جزئیات نداد، اما گفت که این موضوع را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است.
تهدیدات بلندی وجود دارد. چیزی را که شما تعداد از مکسیبا اشاره کرد، ما لازم نمیدانیم به مطبوعات او را خدمت شما عرض بکنم. همون نگرانی که شما داشتین با ما هم رسیده. ما با ارگانه امنیتی ای را شریک ساختیم. اونا با مسئولیت این قضیه را روی دست گرفته.
حدود دو سال قبل 7 تن از انتحار کنندگان بالای تعمیر سابقه شورای ملی افغانستان حمله گروهی را انجام دادند که در آن زمان حمله کنندگان از سوی محافظین این شورا از بین برده شدند. اعضای ولسی جرگه گفتند که از سوی دارالانشای این جرگه به آنان اطلاع رسیده است که یکی از وکلا و یا سناتوران قصد دارد تا انتحار کننده ای را وارد شورای ملی بسازد. نیلوفر ابراهیمی یکی از آنان از اعضای شورای ملی خواست تا این موضوع را با جدیت تعقیب کنند.
اولین بار گفته شده که وکیل و سناتور انتحاری را میاره داخل پارلمان. از شما جدن تقاضا داریم که کسانی که وظیفه را فهمیدن نامم به شما گفته. شما افشا کنین نامای از اونا را و در قبال از این مسئله جدیت بسیار واضح شما و خانه ملت خواهان هستیم.
بانک وزارت داخله در مورد چیزی نگفته است، اما قماندانی امنیه کابل این تهدیدات را تایید کرده میگوید که برای دفع آن تدابیر جدی را روی دست دارد. حق نواز حقیار سرپرست قماندانی امنیه کابل برای رادیو آزادی در مورد گفت
این اطلاعات با ما در میان گذاشته شد و ما هم پرسنل تقویتی را موظف ساختیم که چطور وسایط را چک و شناسایی کنند و با کدام وسایط اجازه دهند. این که مانهای چسبکی در کدام جاهای احتمال نصب می شود و چطور باید کنترل و شناسایی شوند، برای این همه ما هدایت داده ایم.
سرپرست قماندانی امنیه کابل میگوید که تدابیر امنیتی در اطراف شورای ملی اتخاذ شده و گزمه‌های امنیتی را نیز افزایش داده است. اما برخی از آگاهان این موضوع که گویا یکی از وکلا و یا سناتوران قصد دارند تا انتحار کننده ای را به شورای ملی بیاورد، یک نوع تکتیک دشمنان افغانستان می‌دانند که به باور آنان می‌خواهند میان اعضای این شورا بی‌باوری ایجاد کنند. عتیق الله احمدخیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید در زمینه تلاش‌های استخباراتی و کشفیش را افزایش دهد تا مانع هر نوع حمله مخالفین مسلح شود.
و حالا هم می‌پردازیم به یکی از تحولات مهم جهان. در انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب به رهبری رئیس جمهور این کشور برنده بیشترین کرسی‌ها شد. جالب این که تقریبا همه اعضای حزب به رهبری ایمانوئل مکرون اصلا تجربه سیاست و عضویت در پارلمان را ندارند. از زرغونه منگل بیشتر می‌شنویم.
نتایج رسمی دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که حزب میانه رو ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برنده اکثریت کرسی های ولسی جرگه پارلمان این کشور شده است. در حالی که شمارش آرای انتخابات دیروز پایان یافته، حزب جمهوری به پیش مربوط به مکرون و متحدینش برنده 350 کرسی از کرسی های 577 گانه اسامبله ملی شدند که این یک اکثریت آشکار بوده، ولی پایین تر از تخمین های پیش بینی شده می باشد که گمان می رفت شاید بیش از 400 کرسی را از آن خود کند. حزب میانه رو جنبش دموکراتیک مربوط به وزیر عدلیه فرانسوا بیغو که متحد مکرون است، برنده 40 کرسی شده است. فرانسوا باغیون رهبر حزب محافظه‌کار جمهوری خواه با مکرون چانس خوب آرزو کرده، ولی حزب خود را حزب عمده اپوزیسیون در پارلمان بعد از آن اعلان کرد که حزب میانه راستش برنده 126 کرسی ولسی جرگه شده و در جایگاه دوم قرار گرفت. با این هم حامیان حزب مکرون پیروزی بزرگ حزب او را با گرمی تجلیل کردند. ادوارد فیلیپ صدر اعظم فرانسه گفت یک اکثریت وسیع از فرانسوی ها با آرایشان امید را بر خشم ترجیح دادند.
گزارش های دیگر هم تا لحظات دالیم. حالا فرصت کوتاهی است برای گزارش برای کسایی که کامپیوتر دوست دارند و خودشان هم کامپیوترهایشان چندان عصری نیست و هر از گاه به اصطلاح ما جام میمانه. امریکا بالای 6 شرکت سرمایه گذاری میکنه تا قوی ترین کامپیوتر جهان را بسازند. در حال حاضر چین قوی ترین کامپیوتر جهان را ساخته و ژاپن هم اعلام کرده که تا ختم 2017 میلادی قوی تر از آن و سریع تر از آن کامپیوتر را خواهد ساخت. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا به 6 شرکت مبلغ 258 میلیون دلار را جهت ساختن قوی‌ترین کامپیوتر جهان می‌پردازد. صفحه اینترنتی Exascale Computing Project گزارش داده است که وزارت انرژی آمریکا این پول را به شرکت‌های انتل، AMD، گری، IBL، HP و نویدیا می‌پردازد. این 6 شرکت برای ساختن قوی‌ترین کامپیوتر جهان به سرمایه گذاری حکومت آمریکا اتکا نکرده، بلکه از 430 میلیون دلار که هزینه مجموع این پروژه است 40% آن را می‌پردازند. پیش از این ژاپن و چین ساختن قوی‌ترین کامپیوتر جهان را اعلام کردند. ژاپن گفته که در ختم سال 2017 میلادی قوی‌ترین و سریع‌ترین کامپیوتر جهان را می‌سازد. ژاپن برای این پروژه 173 میلیون دلار مختص کرده است و سرعت این کامپیوتر 130 پتافلوپ خواهد بود. در حال حاضر قوی ترین کامپیوتر جهان را چین ساخته که سنوی تایهولایت نام دارد و سرعت آن 93 پتافلوپ است. پتافلوپ واحد سرعت فعالیت کامپیوتر است که در یک ثانیه برابر به 1 تریلیون می باشد.
پیام ها و پاسخ ها.
محمد یوسف هستم از ولایت هلمند از ولسوالی نواش. یک سال میشه ما با درگیری مافره هستیم. دماغ داشته کمک برای ما نه وسایل نه تجهیزات داریم. برای ما کسی نه کمک از بالا جای بلند رتبه ما برای ما کمک نکنند نه دیگه میکنند. ما مردم راه ما بند است.
ردمالی بلوک اول توله اول کمک ششی لویفی پولیونی سد پانزه میواند هستم. ما بسار در گالتی بد قرار داریم. کلانای ما دقصه ما و نیستن و دوربینای شای ما را جمع کردن. دشمن بسار به ما نزدیک قرار داره. سلاح‌های ثقیل ما به ما مرمی نمی‌رسانند. در یک طوره ملتار کارگو روشتیم.
دلبصیر هستم از ولایت بدخشان، با تماس شدیم. در ولایت قندز وظیفه اجرا میکنیم. این اردی ملی، اردی قوم پرستی، اردی ملی نیست، اردی قوم پرستی.
قسمت از جواب تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان:
یگان وقت میشه که برای سرباز یا نان نرسه یا مهمت، مگر هر پیغامی را من قبول ندارم که هر کسی که در رادیو پیغام بمانه و او راست باشه. سرباز ما اینقدر ضعیف نیستن و نه ارتباط داره با قماندانای خود، با قماندان قلی اردو و با سردرستیز. هر وقتی که برای اونا مشکل پیدا شوه اونا تماس میگیرن و مشکلشان حل میشه با مواسای وقت. بعد اوقاتی که حقیقت داشته باشه جنگ است در افغانستان، مشکلات موجود است. در جنگ سرباز گشنم میمانه، بدون مهمات میمانه، مگر تا جایی که به وزارت دفاع مربوط است هر سرباز اولادش است و از اونا مواظبت میکنه.
چشم برای پیام های دیگرتان هم هستیم و شماره 0784620 زنگ بزنین و پیام بگذارین. ما هم پیام هایتان را پخش میکنیم و به گوش مسئولین صدایتان را میرسانیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان دهلیز هوایی انتقال مسئولات تجارتی بین افغانستان و هند را افتتاح کرد. کمیشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد می گوید در سال 2016 میلادی 4.7 میلیون افغان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر رهایی یک مشاور خارجی اختطاف شده وزارت زراعت ادامه دارد. مقامات ولایت نیمروز می گویند ولسوال چخانسور این ولایت در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. ایران با پرتاب چندین راکت بالای شرق سوریه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم هایی را که در زمینه سرمایه گذاری بالای کریمیا وضع شده است را برای یک سال دیگر تمدید کردند. شاروال لندن می گوید حملات تروریستی اخیر در بریتانیا حمله بالای ارزش های مشترک این کشور است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برایتان روی صفحه فیسبوک ما هم هستیم، آدرس ماست facebook.com/azadiar. گزارش های تصویری جالب هم روی وبسایت و هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستند که شما ویدیوها را تماشا کردن میتونین. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی میگوید برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را به نشر می‌رسانند که مسائل مذهبی و قومی را دامن می‌زند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. ما حالا خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان درخواست عضویت کامل در شورای بین المللی کرکت یعنی ICC را به این شورا فرستاد. فرید هوتک مسئول بخش روابط عامه کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که افغانستان در یک دهه گذشته در بخش کرکت دستاوردهای فراوان داشته و امید است که این خواست افغانستان را شورای بین المللی کرکت بپذیرد. افغانستان حالا در ردیف کشورهای درجه دوم در شورای بین المللی کرکت قرار دارد. تیم ملی تکواندوی کشور جهت اشتراک در مسابقات جهانی عازم کره جنوبی گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که تیم 7 نفری تکواندوی کشور با ترکیب 3 ورزشکار ذکور و 1 ورزشکار اوناس به شمول 1 مربی سکرتر جنرال و رئیس فدراسیون تکواندو امروز جهت اشتراک در مسابقات جهانی تکواندو عازم کشور کره جنوبی گردیدند. این مسابقات به تاریخ 24 جون آغاز و الی 30 جون سال 2017 ادامه خواهد داشت. و پاکستان در بازی کرکت هند را شکست داد، اما هند در بازی هاکی تیم پاکستان را شکست داد. در مسابقه اخیر چمپیون ترافی یا جایزه قهرمانی پاکستان 339 هدف برای هند تعیین کرد، اما تیم کرکت هند این هدف را پوره کردن نتوانست و پاکستان بازی را با تفاوت 180 دوش برد و برای اولین بار قهرمان مسابقات چمپیون ترافی گردید. اما تیم هاکی هند با تفاوت 6 گل تیم هاکی پاکستان را شکست داد.
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید برخی از رسانه ها گزارش هایی را به نشر می رسانند که مسائل مذهبی و قومی را دامن می زند. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز در کابل گفت همکنون افغانستان در شرایط حساس قرار دارد و دشمن می خواهد از طریق دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی به اهدافش برسد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش فرشتن ندا بشنوید.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید پس از این اگر رسانه‌های خبری و خبرنگاران در گزارش‌هایشان مسائل مذهبی قومی را دامن بزنند با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. مجیب خلوتگر رئیس اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت در این اواخر در افغانستان بیشتر مسائل قومی و مذهبی دامن زده می‌شود و باید از آن جلوگیری شود.
رسانه‌ها کارشان در راستای ملت‌سازی، هماهنگی و انسجام مردم است، نه به نحوی پرداختن و واگرایی در میان شهروندان.
این سخنان در حال مطرح می گردد که در این اواخر برخی از بزرگان قومی، نهادهای مدنی و برخی رسانه ها متهم به دامن زدن مسائل قومی و مذهبی هستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ هم با ارسال اعلامیه‌ای به رسانه ها از آنان خواسته است تا از نشر گزارش ها و برنامه هایی که سبب نفاق افغانی در کشور می گردد خودداری کنند. در غیر آن با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد. رسانه ها در افغانستان باید مطابق قانون رسانه ها و منافع ملی نشر را داشته باشند. در این حال برخی از خبرنگاران افغان میگویند شماری از مسئولان رسانه ها خبرنگاران را تشویق می نمایند تا در گزارش هایشان چنین مسائل را جا دهند. سلیم تلاش و عبدالرحیم عاصم دو تن از خبرنگاران میگویند
متاسفانه در این اواخر برخی رسانه هایی هستند که مسئولان آن رسانه ها خبرنگاران را وادار می سازند که گزارش هایی را قسم بنویسند که مسائل قومی و مذهبی در آن دامن زده شود.
البته در بعض از مواقع و خبرهای داغ اساس که در افغانستان رخ میده و در این منافع ملی همه صدمه میبینه، متاسفانه بعض از رسانه ها هستند که امو سطح مدیریت و ریاستشان بهشان دستور میده که به جانبداران نشر کنند.
گزارشات میرسانند که برخی از رسانه های خصوصی به خواست کشورهای دیگر مسائل قومی و مذهبی را در گزارش هایشان به نشر میرسانند، اما تاکنون این ادعاها ثابت نگردیده و هم وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون بررسی از تخطی رسانه ها در مورد اقدام ننمودند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
تا ساعت 7 شام روی همین امواج رادیو آزادی را بشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را. امسال باز هم از همان سالهایی است که وزارت‌های مهم در افغانستان نتوانستند بودجه انکشافیشان را مصرف کنند. وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه انکشافی امسال حتی نسبت به سال گذشته هم کمتر مصرف شده است. سحر لیوال در این باره گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید نتایج بررسی‌های وسط سال جاری مالی نشان می‌دهد که مصرف بودجه انکشافی در 6 ماه نخست فقط حدود 15% بوده است. مصطفی شارق مسئول بخش امنیت ریاست بودجه این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته خیلی اندک است. او مشکلات تکنیکی، ناامنی و وضع شرایط از سوی برخی تمویل کنندگان پروژه‌ها را از عوامل عمده در کاهش مصرف بودجه انکشافی خواند.
تا حال که مشاهده کرده این مصرف بودجه انکشافی ما که حدود 15% است واقعا اندک است. در مقایسه با سالهای گذشته نیز این مصرف بسیار کم است. با این همه هدایت داده شده تا این بودجه به طریق درست آن به مصرف برسد.
بودجه سال مالی 1396 در پایان ماه جدی 429 میلیارد افغانی از سوی ولیسی جرگه تصویب شد که 268 میلیارد دان عادی و 161 میلیارد افغانی آن انکشافی است. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان در حال حاضر 63 واحد بودجوی در کشور فعالیت دارد. بانک مشخص نیست که تمامی واحدهای بودجوی در کشور چند درصد بودجهشان را در اختیار دارند، اما حدود 10 روز قبل در نخستین نشست کمیته بودجه در ارگ 12 وزارت که بیش از 80% بودجه انکشافیشان را در اختیار دارند اشتراک کرده بودند. این در حالی است که در پایان سال مالی گذشته 7 وزیر به خاطر عدم مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافیشون از سوی ولیسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شدند. از سوی هم آگاهان امور اقتصادی میگویند اگر وزارت ها در زمان معین پول اختصاص داده شده را به ولایت ها بفرستند، مشکل عدم مصرف بودجه به میان نمی آید. سید قیاس سعیدی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در قسمت مصرف بودجه به والی ها صلاحیت داده شود و از آن نظارت گردد.
بخاطر اینکه یا بودجه خود ابرای خود نگاه میکنه، با ولایت سال نمیکنه، سم تدارکاتی، سم دواطلبی، آسامج در وزارت ها با والی شبا باید صلاحیت داده شود و ها پروژه برای مردم بوده، برای مردم کار بکنن، هر چیز ابرای خود نگاه میکنه و در نتیجه بودجه با مصرف نمیرسه.
آقای سعیدی گفت در صورت ناامن بودن برخی مناطق، بودجه آن باید به سایر مناطق نیازمند که در آن امنیت بهتر باشد منتقل شود. وی گفت در صورتی که پروژه ها عملی نشوند و برای مردم زمینه کار و فعالیت مساعد نگردد، ناامنی ها در کشور همچنان ادامه خواهد یافت.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود. هفته ایتان را با برنامه تند و تیز مربای مرچ آغاز کنید. روزهای شنبه و یک شنبه از رادیو آزادی. طی یک ماه گذشته نزدیک به 20 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته شدند. 11 فرد ملکی عمدتاً زنان و اطفال زمان جان دادند که در اواخر ماه ثور موترشان در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. ستار فروغ در گزارش مفصل به همین موضوع پرداخته است.
میلاد، پسر خردسال که حدود 4 سال عمر دارد، در 29 ماه ثور مادر و دو خواهرش را در انفجار ماین کنار سرک در ولایت لوگر از دست داد. میلاد و یک خواهر 8 ساله وی در این حادثه زخمی شدند. این پسر کوچک به رادیو آزادی گفت وضعیت صحیحش اکنون خوب است.
لوگر که تو شیدن سر جز خیه نه نمام رسر شیده سر مقیستن طول سویه
روی. در این انفجار در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 11 غیر نظامی عمدتاً اطفال و زنان کشته شدند. انجینیر محمد امین احمدزی، یکی از اقارب و نزدیکان این افراد، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه مرگبار بیشتر گفت.
روز جمعه بود، ساعت 2:30 بجه یاد خانه دوستای خود می رفتن. در را سر جای انفجار شد. 11 نفر شهید شد و 3 نفر زخمی شدن. بیش شهدا تقریبا 4 تا زن است، یک مرد است و یک 8 ماه بچه بود. دخترها بودند که سنش 8 ساله، 7 ساله، 2.5 ساله او 4 ساله بودن. 3 نفر که زخمی شدن، 2 بچه بودن، یک دختر. دختر 8 ساله بود او بچه که بود 3.5 ساله، او دیگه 5 ساله بود. وضعیتش خوب است. از عدالت گما مو دختر برآمد.
این انفجار میلاد و خواهرش را از مهر مادری محروم ساخت. آینده این اطفال چگونه خواهد شد؟ بازماندگان قربانیان این حادثه خونین از حکومت چی انتظار دارند؟ انجینیر امین احمدزی این گونه پاسخ می‌دهد.
ما از حکومت توقع نداریم، به خاطر که این وکالای لوگر یک شب شبخانه ما نامدن، پرسان نکردن، یک تسلیت ندادن. والی صاحب صرف در روز جمعه دام و حدیثت شده بودن. یک ساعت بیزدقه آمدن، یک 20,000 روپه در پاکت مانده بودن، ما نبودیم. نگاه پس از او یک اول هم نگیرستن، به جمهور یک تسلیت هم نداد. ماوین شان دیگه شهید یه غم صرف سرما بود سریع جانا بودن و جای می سوزه که سریع زو آتش هست.
در جریان یک ماه حداقل 19 غیر نظامی در انفجار ماین‌های کنار سرک در افغانستان کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بر علاوه کشته شدن 11 غیر نظامی در ولایت لوگر، 4 فرد ملکی در رویدادهای جداگانه اما مشابه در قندهار، یک غیر نظامی در غزنی و 4 فرد ملکی به روز جمعه 26 جوزا در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی علینگار ولایت لغمان کشته شدند. مسئولیت این انفجارها را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است، اما مقام های افغان مخالفان مسلح دولت را در آن دخیل می دانند. در همین حال گزارش ها می رسانند که در اوایل ماه جوزا 4 تن در ولایت هرات در انفجار ماین خودشان هنگام جاسازی آن کشته شدند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در 24 جوزا در یک خبرنامه گفت 3 هراس افغان در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در یک رویداد مشابه جان دادند. دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد میگوید در سال 2016 بیش از 2000 نفر در انفجار ماین‌های کنار سرک در افغانستان کشته و زخمی شدند. انجینیر محمد وکیل جمشیدی معاون این دفتر در افغانستان درباره میزان تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در 3 ماه اول سال جاری میلادی به رادیو آزادی گفت:
در سال 2017 تقریبا از ماینای کنار جاده فشاری 139 حادثه را ثبت داریم. در 3 ماه اول سال 2007 زمانی که 139 ذکر کردیم، این 139 نفر زخمی و قربانی است. نظر به ارقامی که ما از دفتر یوناما داریم، در سال 2016 در حدود 2156 کشته و زخمی ثبت راجستر شد از ماین‌های تبعیه شده است.
ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان در ماه حمل امسال در کابل گفت 400 کیلومتر مربع زمین در 17 ولایت متاثر از جنگ به تازگی ملوث به ماین و مواد منفجر ناشده گردیده است. به گفته آقای برمک 600 کیلومتر مربع اراضی از قبل ملوث به مواد منفجر ناشده بود. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان به رادیو آزادی گفت طبق پلان این کشور الی سال 2023 باید عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده اعلان شود، اما به گفته آقای سیاس ادامه جنگ و تحرکات شورشیان مسلح مشکلات را در راستای پاکسازی مناطق از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده ایجاد کرده است.
خصوص در مناطقی که طالبا و داعش در وجود حضور دارن، اینا بیشتر از این ماینای کنار جاده استفاده میکنن. یک مقدار مشکلات را ایجاد کرده به خاطر پاککاری ماینها و مهمات منفجر ناشده. با اون هم ما مطابق به همو برنامه به پیش می رویم و ما امیدواریم که اگر خداوند بخواید و در این کشور صلحی بیاید، بتونیم به وقت زمان افغانستان یک کشوری عاری از ماین داشته باشیم.
به اساس معلومات دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد، خطر انفجار ماین‌های کنار سرک بیشتر در جنوب و جنوب شرق افغانستان موجود است. انجینیر محمد امین احمدزی که 11 تن از نزدیکانش در انفجار ماین در ولایت لوگر کشته شدند، خطاب به آنهایی که در جاسازی ماین‌های کنار سرک در افغانستان دست دارند چنین میگوید:
ما یه گفتگی دارم که کل شکر الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، یک ملت هستیم. همین دخترها که شهید شدن یا کلی که در مکتب بودن، در مدرسه بودن، هیچی شد ما یه گفت میزنیم که یه بیادرها باید هر کسی که باشن یک خونی مردمی مزدومی افغانا را توده نکنه. اینمی اگر خونی خیلی باشه خیر است، ما سردی تسلیت میکنیم. ما یه گفتنی دارم که یه کار نکنم. همین سیلی که ما دیدیم از دلی ما خدا خبر است ما به چی وضعیت هست.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. و حالا هم نوبت پخش درامه یک قریه و هزار صدا می رسد. این بار قسمت 195 این درامه را به شما داریم. فراموش نکنین که مجله های خبری شام رادیو آزادی را هم به شما خواهیم داشت از ساعت 6 تا 6:30 و ساعت 6:30 تا 7. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. حالا من امید مرزبان اجازه می خواهم.
یک قریه و هزار صدا.
عزیزان برنامه السلام علیکم. شما در درامه گذشته شنیدین که ولی جان تصمیم گرفت تا خواهرش را به کورس سواد آموزی شامل کند. به حال بیاین بشنویم که مرسل چرا جگر خون است.
مرسل دخترم، چرا تو مانده و زله معلوم میشی؟
نه خاله کریمه، مانده نیستم.
نه دخترم، خستگی خود چیریت معلوم میشه، چرتیان معلوم میشی؟ او مرسل خوش و خندان نیستی بچیم.
هی هی خاله کریمه چی بگویم دیگه؟ از دست یگان مردم نادان بیخی دل ما لباران شده، نمیفهم که چی کنم امرای مردم.
چرا خاله صدقیت شوه؟ این شکر کار میکنی؟ ده حقی که خدا و قانون برد داده به او رسیدی، دیگه چرا دل توله باران شوه؟
خاله خودت خو میفهمی، ما همین مسلک از خوردی خوش داشتم، بسیار به مشکل رسیدم، مگه مالی مردم مرا هیچ نمیمانن.
بی تو چی میگی بچیم؟ کی تو را نمیمانه؟
دمی چند روز است که چند نفر ولگرد مرا تعقیب میکنن و هرچی که از دانشان برامد برام میگن.
ای دخترم، ما در جای مادرت هستم، از این زخم زبان یگان تا مام بی نصیب نیستم. هر روز یکیش بلاغ میزنه، یکی میگه کجا میری، دیگه میگه تو زنستی در خانه بیشی.
آه خاله، ای به مام میگن که این کار مرده است و دختره به این کارا چی؟ این تا پیش دفتر پشت میاین.
مرسل جان، مگه پایتانه شنیدم یقه که میترسین خیده خانهایتان بشینین. براستی ها می کار با مرده است، نه با زن ها. کار زن ها و مرده ها فرق میکنه، ایلا کنین این کاره.
نه خیر، این قسم نیست کریم بیدر، این مسلک به زن هم ضرورت داره، به خاطر که یک مجرم زن هم بوده میتونه. تو بگو، مردم میتونن که به دست یک زن مجرم الچک پرتن؟ و یا مردم میتونن که در زندان زن ها کار کنن؟
امی تلاشی خانه زن ها را نمیگی مرسل جان؟ مردم میتونن این کار را بکنن؟
بله خاله جان راست میگی، به این معنی که جامعه ما و هر جامعه دیگه هم به پلیس زن ضرورت داره و هم به پلیس مرد.
آی قسم کس شکایت نکنین، مغز سر مرا خوردین بابا.
کریم خان چرا سرت بد خورد؟ ما دو خانم فقط درد دل کردیم و رای حلشون بلد استیم. من یک پلیس هستم، به خاطر که مردمم آرام باشن مجادله میکنم، پس مشکل خودم میتونم که حل کنم.
زرلشت؟ او زرلشت، تو را میگم، امی عایشه دخترم کجاست؟
دو خانه دیگه خوش برده، از دست که در مکتب شوخی میکنه مانده میشه، امی کنان خورد خوش میبره.
اینه دخترم، مام کلاگه کایشو تو میکنم.
خیر ببینی خاله جان، دیگه کلا را به ما بانه تو مانده شدی، بر دیک شم زدن برو تو میکنم.
نه دخترم، ما مانده نشدیم، امیال از بسیاری دخترای جوان که در تکله است، ما خو روغن زرد خوردیم.
مادر، ای که روغن زرد خوردی و ما نخوردیم، ای خو جای شک نیست، مگم در این روزا از اندازه زیاد کار میکنی.
چی کنم بچیم، زرلشت کارش در این وقتا بسیار زیاد است، دختر مکتب میبره، باید کتش درس بخونه و بازی کورس نرسنگی خودش نمیگی؟ تا نصف شب درس میخونه، به گفته یگان تا دو تا تربوز ده یک دست گرفته.
خاله، دو تربوز چی میکنی که حال تربوز سوم خود گرفتم؟
چطور؟ نفهمیدم.
امروز وقتی کایشه را مکتب میبردم، درا فاطمه را دیدم.
مقابله را میگی دختر گل آقا؟
آه خاله جان، بسیار یک دختر دلسوز است، او پیش کدام مریض در خانهشان رفته بود.
خو نیکی میخوایی که تی فاطمه در کارایش کمک کنی چطور؟ سر از آل نرسنگی را شروع میکنی؟
نه جمیل، در کلینیکشان به کارمند بخش اداری ضرورت است، مرا گفت که تو یک درخواستی بته.
بچم، درس تو هنوز خلاص نشده، میخوای دکتر شوی؟
بی خاله جان، مرا از زمین تا آسمان نبر، ادب ما بلند نکو، ما و دکتری بسیار دور استیم، ما قابلگی را میخوانم و در کلینیک در بخش اداریش نفر کار داره، اگر اجازه جمیل باشه.
زرلشت، ما میخوایم که تو پیشرفت کنی، ما مانع پیشرفت تو نمیشم، ایرا باید خودت فیصله کنی، اکی کارا کده میتونی یا نه؟
وی بچم، در این زمانه خطا که واسطه نداشته باشی که کارت میشه، تو کی را میشناسی که درخواستی بدی؟
مادرم راست میگه زرلشت، من میفهم که تو لیاقت داری و از عهده هر کار برامده میتونی، مگم
چی بگویم جمیل، من یک دفعه دگام که تو فاطمه گپ میزنم، ببینم که او چی میگه.
یک گپ دگام هست
دیگه، چی گپ هست بچیم؟
مادر، مقرر شدن یک زن در ادارات بسیار مشکل است، زیادتر ادارات مردارا مقرر میکنند.
آها، ای گپ درست از جمیل. اما ممی گپ کت فاطمه گفتم. فاطمه هم گپ ما قبول کرد. خو گفت که یک دفعه بیا ببینیم که...
الا بیرون از اختاندم.
عبدالله بچیم، بسیار خسته استم. از امو چای پدرت خواه یک گلاس برم پرتو.
خوب باشه مادر.
زنده باشی بچه گلم.
اینی گرام پیشش بان.
خوب پدر.
امروز که باید به مادر چاکلیت بدی که چای بخوره، نگار.
بسیار خوش معلوم میشی مادر عبدالله. چی گپ است؟
اینه مادر چایتان، چاکلیت خود خانه نداریم، گر بخو که چای.
مرا بچه، خیر ببینی.
خیر است، چاکلیت هم خواهت آوردم. خو اول باید بفهمیم که مادر تو را که خوش است.
از کارم، مقصدم از کار معاونیتم، اگرچه اوقدر وقت نمیشه. مگم کارهایی را که در روزای اول برم داده بودن امروز برشان تسلیم کردم.
خو تسلیم خو کری، اینه بگو که چی گفتن.
بسیار خوش کردن و مرا تقدیر کردن و از اینکه مرا انتخاب کردن بسیار خوش بودن.
مادر، اگر مدیر مکتب ما شوی ما چقدر خوش خواهد شدم.
خدا مهربان است بچه. خب پدرت به خیالم که خوش نشد.
و هم خوشحال است و هم خفه.
خب پدرت گل است که یک برگش سرخ و دیگه برگش زرد است. خوشحال خب به این خاطر است که ما معاونه شدیم. مگم خفه به خاطر چی است؟ ایره نمیفهمم.
مادر عبدالله، اون روز اگه یادت باشه برات گفتم که کدام مرد نبود که با تو پیشنهاد معاونیت کردن و ایرام گفتم که توی کار کردن نمیتونی.
خیره پدر عبدالله، از این گپ هم زیاد شنیدیم. مگم ما نباید پشته
مادر، حالا پدرم فهمیده که توی کارها را کردن میتونی.
مادر عبدالله، من سر تو افتخار میکنم. تو یک زنی هستی که هم کارهای خانه را پیش برده میتونی. مادر عبدالله، من سر تو افتخار میکنم. تو یک زنی هستی که هم کارهای خانه را درست پیش میبری و هم کارهای دفتر. مگم ما یک تشویش دارم.
چرا؟ به خاطر چی تشویش داری؟
به خاطر که تو زن هستی. هنوز در قریه کار کردن زن اوقع خوش ندارن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همکارای عزیز، شاید شما بفهمید که ما به خاطر چی مجلس گرفتیم. به خاطر تفتیش بعضی از مکاتب باید چند مکتب دیده شوه و به خاطر این کار ما دو نفر انتخاب کردیم.
خو خی، دل کسی که خوش میشه یا خفه، یکش خو ما هستم.
بله، یکی تو هستی و یکی هم فاروق.
رئیس، فکر نمی کنین که حق تلفی شده باشه؟
ما خو ایتو فکر نمی کنم، چون دو نفر کارمندای بسیار خوب خدا به خاطر این کار انتخاب کردیم.
رئیس، درست از این دو نفر را که شما انتخاب کردیم، هر دویشان ماشاءالله کارمندای بسیار خوب هستند، ولی ما می کار کرده می تانستم.
حال خانم طیبه هم صدای خدا می کشه.
همکارا آرام باشین، می فهم طیبه خانم که تو هم از جمله کارمندان بسیار خوبم هستی، ولی ایره فکر نکدی که تو یک زن هستی و تفتیش کردن به یک زن بسیار مشکل است، شاید ناممکن.
چرا رئیسه؟ ده ای اداره کدام کار است که مردا از او ده او کار برامده بتانن و زنا نتانن؟
لا حول ولا قوت الا بالله. زنا را به ای کارا چی؟ ای زن خو هیچ حد خود نمیشناسه.
طیبه خانم، من میفهم که تو تا حال از او ده هر کارت برامدی، ولی به قریه رفتن به یک زن وام به خاطر تفتیش کردن کار آسان نیست.
رئیس صاحب راست میگه طیبه خار، رفتن خود درست نیست. تو میتونی که کارهای دفتر را پیش ببری، ما خوب خوبی خودت فکر میکنیم.
من از شما کده در قریه زیاد بلد استم و مدت زیاد در مکتب قریه معلمم بودیم.
او کار تا ای کار فرق میکنه. ای کار مرداست نه زنا. طیبه خانم، من میفهم کدام کارمند ما کدام کار را کده میتونه کدام کار را کده نمیتونه. ای قضیت نکو.
او خود درست است رئیس صاحب. ببخشین، کار زن و مرد نداره. مرا اجازه بدین که برم. اگه نتونستم بازم او وقت گپ بزنین.
حقه که شلستی. تو برو طیبه خانم، مگر ما از تو گزارش میخوایم. فاروق، تون برد.
خور رئیس صاحب، ای که ما بریم وقت ما مزای شما باز، اگه کدام مشکل پیدا شد باز کی جواب میده رئیس صاحب؟
فاروق، من رئیس هستم یا تو؟ بان یک موقع برش میتم، زن لایق است، میشه بتانه.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که خانواده زرلشت او را در بدست آوردن وظیفه در بخش اداری کلینیک حمایت کرد. به نظر شما خانواده در پیشرفت زنان تا چه حد نقش دارد؟ و همچنان بگویید که درامه یک قریه به هزار صدا در زندگی شما و اجتماعیتان چی تغییرات آورده؟ لطف نموده نظرها و جوابهایتان را به شماره تماس 0796 061-061 بگذارید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.